ساعت 11 به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. واشنگتن گفتگو با ایران درباره بحران عراق را در سطوحی پایین ادامه میدهد. عضو ارشد تیم هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران امیدوار است که نگارش متن توافق جامعه هسته‌ای روز چهارشنبه آغاز شود. و محمد رضا شجریان نشان شوالیه دریافت می‌کند. واشنگتن میگوید گفتگوها با ایران درباره بحران عراق را در سطوحی پایین ادامه خواهد داد، اما روابط دیپلماتیک میان این دو کشور مشابه روابط ایران با بریتانیا نخواهد شد. وزیر خارجه بریتانیا روز سه‌شنبه از بازگشایی قریب الوقوع سفارتخانه بریتانیا در ایران خبر داده بود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، جن ساکی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه 27 خرداد ماه اعلام کرد که گفتگوهای ایران و آمریکا درباره عراق روندی رسمی پیدا نخواهد کرد و در سطوحی پایین‌تر دنبال خواهد شد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا افزود سیاست کشورش در قبال ایران هیچ گونه شباهتی به سیاست بریتانیا در قبال ایران ندارد. خانم ساکی گفتگوهای جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا را بسیار مختصر عنوان کرد و گفت که فعلا تمرکز آمریکا روی گفتگوهای هسته‌ای است و این کشور در جریان مذاکرات هسته‌ای در وین با ایران گفتگویی درباره عراق نخواهد داشت. خبرها رو ادامه میدیم با اخبار بیشتر از آخرین تحولات در عراق. دولت عراق میگوید شبه نظامیان را از شهر بعقوبه، مرکز استان دیاله در 60 کیلومتری بغداد، عقب رانده است. بنابر گزارش ها، نیروهای دولتی عراق از نیمه شب گذشته به حملات هوایی و درگیری سنگین با شبه نظامیان دست دادند و 44 زندانی نیز در یک مرکز پلیس کشته شدند. خبرگزاری ها از ادامه درگیری ها در حوالی بعقوبه گزارش دادند. خبرگزاری فرانسه به نقل از مقام های محلی همچنین گزارش داده است که بیشتر بخش‌های طرفر در فاصله موصل تا مرز سوریه همچنان در دست شبه نظامیان است، اما نیروهای دولتی کنترل بخشی از فرودگاه را در دست گرفتند. شبه نظامیان موصل، تکریت و فلوجه را نیز در اشغال دارند. دولت عراق همچنین اعلام کرده که به دنبال شلیک خمپاره به پالایشگاه بیجی در شمال عراق این پالایشگاه تعطیل شده اما در کنترل نیروهای دولتی است. همچنین خبرگزاری فرانسه به نقل از نماینده سازمان ملل متحد در عراق روز سه‌شنبه نوشته که حیات این کشور و استقلال اون با خطری جدی روبروست. در آمریکا هم دبیر کل سازمان ملل متحد نسبت به گسترش پیکارهای قومی و قبیله‌ای در عراق هشدار داده. بشنویم گزارش نادر صدیقی از واشنگتن رو.
نگرانی نسبت به گسستگی یک پارچگی عراق نه تنها در واشنگتن که در عرصه جهانی رو به افزایش است. بر اساس گزارش خبرگزاری ها خطر به نزدیکی های بغداد رسیده و اعزام نزدیک به 300 نیروی رزمنده از جانب آمریکا برای حفاظت از سفارت و شهروندان این کشور در پایتخت عراق و نیز استقرار یک ناو هواپیمابر و دو ناوشکن در آبهای عراق خود نشانه ای از این خطر تلقی شده است. در پی افزایش خطرهای از هم پاشیدن نیروهای امنیتی عراق، دولت‌های خارجی خروج کادرهای دیپلماتیک خود را از این کشور شروع کردند. برخی از کارشناسان آمریکا در همان حال به بررسی طرح‌هایی پرداختند تا عراق را از تسلط احتمالی نیروهای بنیادگرا و جمهوری اسلامی ایران نجات دهند. شبکه فاکس در گزارشی از قول کارشناسان میگوید که هنوز هم امکان جلوگیری از تبدیل عراق به پایگاه گروه‌های مانند القاعده وجود دارد و صرف نظر از احتمال دخالت و یا عدم دخالت نظامی دولت اوباما در عراق با بهره‌گیری از اجزای مهمی مانند اطلاعات، طرح‌های نظامی برای دفاع از بغداد و به دنبال آن ضد حمله علیه مهاجمان و عملیات ضد تروریستی میتوان اوضاع را دگرگون کرد. شبکه فاکس نیوز در گزارش دیگری از قول کارشناسان ضد تروریسم میگوید که جمهوری اسلامی ایران در اوضاع داخلی عراق مداخله میکند. مقام‌های ضد تروریسم در گزارش خود تصریح کرده‌اند که به رغم اعلام آمادگی برای پشتیبانی از ثبات عراق، جمهوری اسلامی شبه نظامیان شیعه عراقی را با آموزش، حمایت مالی و راهنمایی پشتیبانی کرده است. بر کنار این گزارش‌ها، سخنان دبیر کل سازمان ملل متحد و هشدار او درباره اوضاع عراق نشانه خطرهایی مبنی بر چند پاره شدن عراق تلقی شده است. آقای بان کی‌مون روز سه‌شنبه در یک کنفرانس خبری در مقر اروپایی سازمان ملل متحد در ژنو نسبت به وخامت رو به گسترش امنیتی در عراق عمیقا ابراز نگرانی کرد. او گفت که در مورد افزایش خشونت‌های قومی و قبیله‌ای در عراق و ما ورای مرزهای این کشور خطرهای جدی با مقیاسی بزرگ وجود دارد. دبیر کل سازمان ملل تأکید کرد که دولت عراق باید شامل سنیان، شیعیان و یا کردها در یک شرایط و فضای متوازن و موافق با یکدیگر باشد و حقوق همه را بر اساس ارزش‌های سازمان ملل محترم بشمارد. در چنین شرایطی اندیشکده‌ها و یا اتاق‌های فکری در واشنگتن به برپایی نشست‌های ویژه‌ای برای بررسی بحران عراق و چگونگی برون رفت از آن پرداختند. در کنار این خبرها روز سه‌شنبه در واشنگتن جیکوب لو وزیر خزانه‌داری آمریکا در پی گفتگو با همتای سعودی خود به نمایندگان رسانه‌ها گفت که ناآرامی‌های عراق مقابله با عملیات مالی تروریست‌ها را ضروری ساخته است. او گفت لازم است رهبران عراق اختلاف‌های خود را کنار بگذارند و به مقابله‌ای جدی با گروه‌های تروریستی مانند حکومت اسلامی عراق و شام بپردازند. سخنان وزیر خزانه داری آمریکا پس از اتهام دولت عراق علیه عربستان سعودی ایراد شد. دولت نوری المالکی با انتشار بیانیه عربستان سعودی را به پشتیبانی مالی از شورشیان اسلامی و همراهی با تروریست‌ها متهم ساخته است. عربستان سعودی متقابلا نوری المالکی نخست وزیر شیعه عراق را عامل ناآرامی‌های اخیر خوانده است.
گزارش نادر صدیقی رو شنیدید. اگر درباره اوضاع عراق شما هم نظری دارید میتونید برای پیامگیر 24 ساعته ما نظرات خودتون رو ثبت و ضبط کنید. اما ادامه میدیم این بخش خبری رو با چند خبر دیگر. عباس عراقچی مذاکره کننده ارشد هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران فضای مذاکرات ایران و گروه 5+1 را مثبت و سازنده ارزیابی کرد و اظهار امیدواری کرد که روز چهارشنبه 28 خرداد ماه نگارش متن توافق نهایی آغاز شود. از دیگر سو آقای عراقچی برداشته شدن تحریم ها را یکی از سخت‌ترین بخش های مذاکرات نامید. وزارت فرهنگ کشور فرانسه نشان شوالیه فرهنگی را که عالی‌ترین نشان فرهنگی این کشور است به محمد رضا شجریان اعطا خواهد کرد. به گزارش روزنامه شرق چاپ تهران، مجید سرسنگی رئیس خانه هنرمندان در مراسم بزرگداشت جلیل شهناز این خبر را اعلام کرد.
از رادیو فردا با شما هستیم.
شورای پول و اعتبار نرخ تازه سود سپرده‌های بانکی رو اعلام کرده. آثار و پیامدهای نرخ سود بانکی 22 درصدی موضوعیه که فهیمه خضر حیدری اون رو با فریدون خاوند کارشناس اقتصادی رادیو فردا در پاریس در میون گذاشته.
نرخ سود بانکی یا همون نرخ بهره قیمت پوله در جامعه‌ای که بر پایه مبادله شکل گرفته باشه همه کالاها و خدمات قیمتی دارند، پول هم قیمت داره. سپرده گذار در ازای دارایی خودش که در اختیار بانک قرار میده بهره دریافت میکنه. بانک هم که با تکیه بر این سپرده ها تسهیلات در اختیار متقاضیان قرار میدن در ازای ارائه این خدمت از اونها بهره مطالبه میکنند. در یک اقتصاد عادی نرخ بهره‌ای که به سپرده‌گذار پرداخت میشه و یا از گیرندگان تسهیلات مطالبه میشه بالاتر از نرخ تورم هست. در ایران اینطور نیست. وقتی در اقتصادی قیمت‌ها به شدت بالا میره، از قیمت حامل‌های انرژی گرفته تا مواد خوراکی و ارز، نمیشه نرخ بهره تسهیلات بانکی رو به صورت دستوری و فرمایشی پایین نگه داشت. در حال حاضر نرخ رسمی تورم در ایران پیرامون 30% نوسان میکنه. اگر نرخ بهره برای پسنداز کننده ها پایین تر باشه، انگیزه سپرده گذاری کم میشه و اگر نرخ بهره برای اعطای تسهیلات پایین تر از نرخ تورم باشه، مثل همین 22 درصدی که دیشب تصویب شد به عنوان حداکثر نرخ بهره، دریافت تسهیلات وسیله‌ای میشه برای سودجوها و سفته بازان.
خب آقای خاوند، ما پیش از این شاهد بودیم که بعضی از بانک‌ها به حال تسهیلاتی بالاتر از 30% حتی ارائه می‌کردند و خیلی از بازرگانان و فعالان اقتصادی انتقاد داشتن به این شرایط. حالا این 22% که اعلام شده، شما فکر می‌کنید که بتونه کمکی بکنه به شرایط اقتصادی کشور؟
فعالان اقتصادی حق دارند خواستار کاهش نرخ بهره تسهیلات بانکی بشند، ولی تنها راه قابل قبول از نظر اقتصادی برای پایین آوردن نرخ بهره کاهش نرخ تورم است. وگرنه اگر نرخ بهره به صورت فرمایشی کمتر از نرخ تورم تعیین بشه، دریافت تسهیلات تبدیل میشه به یک امتیاز، به یک رانت، و کسانی میتونن از این امتیاز برخوردار بشن که به کانونهای قدرت وصل باشن یا رشوه بدن. بقیه هم راهی ندارن جز دریافت تسهیلات از بازارهای موازی با نرخ بهرهای بالای 40%.
و بین این نرخ بهره که ازش صحبت میکنیم با صحبتهای قبلی درباره مطالبات معوق نظام بانکی چه ارتباطی وجود داره؟
معمولا وقتی نرخ بهره پایین تر از نرخ تورم باشه، بدهکاران بانک ها اصراری ندارند به پس دادن بدهی خودشون. در صورتی که نرخ تورم مثلا 30% باشه و کسی وام 20% گرفته باشه، خب چه اصراری داره برای بازپرداخت بدهی خودش؟ اگر در ایران حجم مطالبات معوق بانک ها به چنین سطح سرسام‌آوری رسیده، یکی از دلایل اون همین پایین نگه داشتن نرخ بهره تسهیلات به صورت مصنوعی است بدون ارتباط با واقعیت های اقتصادی.
فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا بود. به گزارش وزارت نیرو، تهران و 10 کلانشهر دیگر ایران، عراق، اصفهان، شیراز، قزوین، قم، کرج، کرمان، مشهد، همدان و یزد در معرض تنش آبی هستند. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، وزارت نیرو خواستار 10% صرفه‌جویی در مصارف مشترکان آب شده است. شیرین فامیلی.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، وزارت نیرو در گزارشی از وضعیت تنش آبی در ایران تصریح کرده که تأمین آب آشامیدنی مورد نیاز در تابستان امسال با 38 متر مکعب در ثانیه کمبود روبروست و به گفته این وزارتخانه اگر مشترکان در 10% مصارف صرفه‌جویی نکنند، این فصل با محدودیت و مشکل در منابع آب سپری خواهد شد. بحث جیره‌بندی آب در کلان شهرها به ویژه در تهران از مدت‌ها پیش مطرح بوده است. 28 مهر ماه سال گذشته حمید چیچیان وزیر نیرو اعلام کرد که میزان بارندگی نسبت به سال گذشته 37% کاهش داشته و اگر مردم در مصرف آب صرفه‌جویی نکنند، ناچار جیره‌بندی خواهد شد. به دنبال آن، شرکت آب و فاضلاب تهران در 30 مهر ماه گذشته با صدور اطلاعیه‌ای منابع تأمین آب در تهران را در وضعیت هشدار دهنده اعلام کرد و افزود که حجم آب مخازن سدهای اطراف تهران تا 50% در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته کمتر شده است. اکنون وزارت نیرو از قرار گرفتن تهران و 10 کلان شهر کشور در معرض تنش آبی خبر می‌دهد. در آبان ماه گذشته وزارت نیرو در گزارشی اعلام کرد که در میان سدهای ایران در پایان نخستین ماه سال جاری آبی، با توجه به اینکه سال آبی از 1 مهر ماه تا 31 شهریور ماه است، تنها 5 سد بیش از 90% حجم مخزن آب خود را داشتند و 47 سد کشور با کاهش 20% حجم آب روبرو بودند. از سوی دیگر، به گزارش خبرگزاری ایرنا، آمارهای وزارت نیرو حاکی از آن است که میزان روان آب رودخانه های ایران اخیراً به کمتر از 46% رسیده است. عزت الله عامره‌ای، مدیر مطالعات منابع آب و تحقیقات وزارت نیرو، به خبرگزاری ایرنا گفته است که مخازن سفره‌های آب زیرزمینی استان مرکزی به دلیل بارش کم و خشکسالی در 23 سال اخیر افت زیادی داشته است. به گزارش وزارت نیرو، در حال حاضر حدود 6500 روستا در سراسر ایران وجود دارد که در طول سالیان گذشته فقط با تانکر آبرسانی شدند. در همین زمینه، به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت نیرو روز سه‌شنبه 27 خرداد رحیم میدانی معاون وزیر نیرو در مورد آب و آبفا در یک نشست خبری با اعلام اینکه برای آبرسانی چند کلان شهر ایران اقدام‌های اضطراری همچون ایجاد خط انتقال آب و یا حفر چاه انجام شده تصریح کرد که اگر مردم در مصرف آب 20% صرف جویی کنند هیچ جیره بندی صورت نخواهد گرفت.
گزارش شیرین فامیلی ما رو به پایان این بخش خبری میرسونه. اگر که مایل هستید میتونید با موزیک های روز ایرانی و فرنگی ما رو همراهی کنید.